أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در آغاز سخن گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان عزیز مقاومت که 40 روز از شهادت قهرمانانه اونها گذشته، بالاخص سید جبهه مقاومت مرحوم حجة الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله، همراهان گرامیشون. با توجه به این که فرصت زیاد نیست، نزدیک اذان هستیم و برخی از عزیزان هم نماز جماعت میخوان تشریف ببرن، من سریعا مطالبی که خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم در رابطه با مفهوم شناسی فلسفی مقاومت هست. اولا جا دارم که تقدیر کنیم از این همایش با این عنوانی که به عنوان حکمت مقاومت مطرح شده. خب جریان مقاومت ابعاد مختلفی داره. عقلانیت و حکمت مقاومت به نظر من کمتر مورد توجه قرار میگیره، بیشتر ابعاد نظامی و پیشرفت‌های مختلفی که در عرصه‌های نظامی داشتن مورد توجهه. اما زیرساخت‌های عقلانی و حکمی در مقاومت، این همایش با این عنوان منعقد شده، برای حقیر خیلی جالب بود. به همین جهت هم با توجه به اینکه اشتغالاتم خیلی زیاد بود، ولی دیدم این واقعا جاش خالیه. حالا مقداری که حقیر فی الجمله میدونم در این بُعد، حکمت مقاومت، عقلانیت، زیرساخت‌های فکری مقاومت، مقاومت برخلاف اون چیزی که خیلی ها ترویج میکنن که کار عاقلانه ای نیست، سازش کار عاقلانه است. برعکس، ما اگر با عینک حکمت و عینک فلسفه نگاه کنیم، اتفاقا مقاومت مغز عقلانیت، لب عقلانیت و حکمت. حالا من به خاطر همین جهت عنوان عرضم رو مفهوم شناسی فلسفی مقاومت. توضیحاً دو تا نکته رو من عرض کنم و برسیم به اصل مطلب. خب ما وقتی که واژه فلسفه رو میگیم، مستحضر هستید که گاهی فلسفه مطلقه که از مطلق هستی و وجود میخواد بحث کنه، گاهی فلسفه مضافه، یعنی از یک دانش خاصی و یک موضوع خاصی عقلانیت و حکمت او رو میخواد مورد بررسی قرار بده. منظور ما در این عنوان که مفهوم شناسی فلسفی، فلسفه مضافه و مرادمون فلسفه سیاست. مقاومت یک سیاسته، این برای خودش فلسفه ای داره، زیرساختی داره، حکمتی داره، مبانی عقلانی و فلسفی در فلسفه سیاست. پس اینجا مرادمون از فلسفه، فلسفه سیاسته. ما جریان مقاومت رو یک سیاست حکیمانه و عاقلانه و عریق در مبانی اصیل فلسفه سیاست می‌دانیم. این یک نکته. دوم این که هر مفهومی که ما در نظر بگیریم یک ذاتیاتی داره و یک عرضیاتی داره. منظور از ذاتیات یعنی عناصر غیر قابل انفکاک از این مفهوم. عرضیات آثاری است که البته بر او مترتب میشه. حالا با توجه به این نکته ما میخواهیم اون ذاتیات مقاومت رو، یعنی فلسفه سیاست مقاومت روی اینها بنا شده و اون ذاتیات مفهوم مقاومت، ذاتیات حکمیش که در فلسفه سیاست، به نظر ما مقاومت 3 عنصر ذاتی دارد که نه تنها دین ما به او دعوت می کند، انسانیت به او دعوت می کند. ما مقاومت رو فرهنگ دینمون نمی دانیم، فرهنگ انسان می دانیم. انسانی که مسلمان نباشد ولی انسانیت رو لمس کرده باشد، انسانیت رو فهمیده باشد. همون حرکتی که شما الان می بینید در دنیا، مسیحی ها در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در همه برخواستند به دفاع از جبهه مقاومت، دارن یواش یواش لمس میکنن اون عناصر اصلی مقاومت رو. مقاومت یک جریان احساسی نیست، یک جریان عاطفی نیست، یک جریان عریق است که در اعماق فطرت و نهاد انسانی حضور دارد. ما مقاومت رو فرهنگ انسانی میدانیم و فرهنگ اسلامی. البته که اسلام آمده همون انسانیت رو روش بده، ولی این توی ماهیت انسان دخیله. حالا چیه اون سه تا زیرساخت اصلی مقاومت؟ چیه؟ اولیش مفهوم عدالت. مقاومت بر اساس عدالت شکل میگیره، یعنی ما حق داریم، انسان ها حقی دارن، از حق خودشون باید دفاع کنن، در برابر ظلم و ظالم باید بایستن. مقاومت پرچم عدالت. یا آقا ما نمیخواهیم به کسی تعدی کنیم، ولی اجازه هم نمیدهیم کسی به ما تعدی کنند. این متن عدالت، این عنصر اصلی فرهنگ مقاومت نشأت گرفته از مسئله عدالت. اگر کسی عدالت را میفهمد و برای او ارزش قائل است باید مقاومت کند، و کسانی که اهل سازشند و در برابر مقاومت هستند کسانی هستند که عدالت رو زیر پا میگذارند. نقطه مقابل جبهه مقاومت، ما با جهان استکبار طرف هستیم. اون کسانی که طبق بیاناتی که استاد عزیز از مرحوم علامه طباطبایی خوندن، اینها کسانی هستند که به عدالت راضی نیستند، منافع خودشون رو میخوان، دزدها هستند، چپاولگرها هستند. جبهه مقاومت جبهه ایست که ریشه در عنصر عدالت دارد، حق خودش رو اجازه نمیده. اتفاقا اسلام خیلی از اینجا، بله همون فرمایش رسول اکرم مستحضر هستید، فرمودن که از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، ظالم و مظلوم هر دو در آتشن. عرض داشتن یا رسول، خب ظالم که مشخصه، پس مظلوم چرا؟ فرمود به خاطر اینکه ظلم رو پذیرفته. چرا مقاومت نکرده؟ چرا دفاع نکرده؟ اینم فی النار، اینم باید بسوزد. انزلام، ظلم پذیری. پس بنابراین اولین عنصر ذاتی بحث مقاومت مسئله عدالت. دومین عنصر از عناصر ذاتی مقاومت که فلسفه سیاسی مقاومت هست عنصر آزادیه. ما میخواهیم، یعنی کسانی که در جبهه مقاومت هستند میخواهند آزاد باشن. اون حریت، آزادی، در برابر اگر ما سازش کنیم عبد دیگران باید بشیم، چون اونها به غیر از عبودیت از ما چیزی رو نمیپذیرن. اون کسانی که الان سازش کردن، مصر، اردن، فرض کنید حکومت خودگردان فلسطین، اینا الان آیا تونستن جلوی اینها رو با این سازش بگیرن؟ اینا میگن نه، اونی که ما میخواهیم، اونی که ما اراده، شما باید عبد ما باشین. استعباد، عبد گرفتن فرمایش علامه طباطبایی، به غیر از این راضی نیستن. ولن تغضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تابع محض آنها بشی. مقاومت میگه ما میخواهیم آزاد باشیم، ما میخواهیم با اراده خودمون کشور خودمون اداره کنیم، ما نمیخواهیم عبد کسی باشیم. سازش که جریان سیاسی نقطه مقابل مقاومت هست، این فرهنگ بردگی، استعباد رو داره میپذیرد و پذیرفته. ولی مقاومت مفهومی است که در متن او و در بطن او آزادی و حریت افتاده. بله، لا تجعل نفسک عبدا لغیرک وقد جعلک الله حرا، امیر المؤمنین فرمود هیچ وقت برده کس، خدا تو را آزاد آفرید. بحث آزادیه. ببینید این مقولاتی که من عرض میکنم مقولات دینی نیست. ببینید ما اسلام مقاومت رو ترویج میکنه، البته اسلام ترویج میکنه، اما نه به ما هو دین، به ما هو انسان. انسان است که عاشق آزادی است، انسان است که عاشق عدالت است. اینا مفاهیم بنیادی انسانیه و مقاومت یک فرهنگ انسانی است قبل از آنی که بخواهد اسلامی باشد. ریشه ای در فطرت، انسانهایی که دارای فطرت هستند مقاومت را کاملا عقلانی و یک مسئله 100% انسانی محض می دانند. و اما سومین عنصر از عناصر مقاومه مفهوم مقاومت کرامت انسان هست. ما یه اصلی داریم که انسان کرامت دارد. انسان وقتی که کرامت دارد پس آزادی و عدالت را می طلبد. عدالت و آزادی اگر از انسان گرفته بشه، اون کرامت انسان از بین میره. یک اصل اساسی است که ولقد کرمنا بنی آدم، چه قرآن هم اشاره می فرماید. انسان یک موجود گرامی است، یک موجود کریم است، یک موجود دارای ارزش است. فرهنگ مقاومت در برابر کسانی است که انسانها را می خواهند حیوان بپندارند. انسانها رو حیوان به پندارن. میبینید تعابیری که الان جهان استکبار در رابطه با زنان و کودکان و مردان قضیه ای تعابیر را به کار میبرن. چه تعابیری به کار میبرن؟ اون مقاومت بر اساس کرامت انسان. ما انسان هستیم، انسان کرامت دارد، انسان ارزش دارد. این کرامت انسانی اقتضا می کند مقاومت را. ما انسان هستیم و می خواهیم انسان زندگی کنیم. ما نمی خواهیم حیوان زندگی کنیم، مطیع بیچون و چرای دیگران باشیم. پس بنابراین نتیجه عرضم می شه که کلن این بحث مقاومت، عزیزان، حکمت و عقلانیت بسیار بسیار مستحکمی در فلسفه سیاسی ما چیزهایی که جزء به اصطلاح مبادی تصوری و تصدیقی فلسفه سیاست، هر کی تو فلسفه سیاست وارد میشه این مفاهیم رو توجه فرمودید مورد بررسی قرار میده و سیاست روی اینها باید نهاده بشه، بر اساس عدالت، بر اساس آزادی و بر اساس کرامت انسان. اگرچه غربی ها بحث اومانیسم و انسان مداری را مطرح می کنند، اما اون با بحث ما که میگیم کرامت انسان زمین تا آسمان متفاوته. اومانیسم غربی یک بحثه که انسان مداری و انسان محوری است که نتیجهش همین باطلاقی است که خودشون لجنزاری که درش گیر کردن بر اساس همون اومانیسم و آلودگی های گوناگون اجتماعی و اخلاقی و دیگر چیزهایی که بر اساس این تفکر شکل میگیره. اما اون چیزی که فطرت انسان میگوید، اون چیزی که هم اسلام به او دعوت میکند، کرامت انسان. انسان موجودی است گرامی، موجودی است با ارزش، بالقوه آفریده شده با ارزش و فعلیتش هم به اینه که در راستای عبودیت پروردگار خودشو به اون مقام خلافت اللهی بالفعل برساند، بشه خلیفت الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. این کرامت انسانی ایجاب میکند مقاومت را. انشاءالله امیدوار هستیم که خداوند متعال جبهه مقاومت رو در همه عرصه‌ها پیروز بگرداند و مجدداً یاد و خاطره شهیدان عزیز مقاومت، بالاخص سید جبهه مقاومت رو گرامی می‌داریم و در پایان عرائض عذرخواهم مقدار با عجله و چون پایان وقت بود و دیگه هم من نماز دارم، شما هم بعضی از دوستان نماز دارن یا به نماز جماعت میخوایم برسیم، من خیلی معذرت میخوام، عذرخواهم. در پایان جلسه برای شادی ارواح طیبه همه شهدا، بلخص عزیزانی که جلسه ما به خاطر یادبود اونها برگزار شده، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.